ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. اسرائیل میگوید درباره موضوع ایران با آمریکا همکاری تنگاتنگ خواهد داشت. بازنشستگان بار دیگر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. بر اساس آمار وزارت بهداشت 258 نفر در شبان روز گذشته در ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه در جریان بازدید همتای آمریکاییش از این کشور بر همکاری تل‌آویو و واشنگتن درباره ایران تاکید کرد. بنی گانتس خاطرنشان کرد که در توافق هسته‌ای پیشرو میان آمریکا و ایران، اسرائیل برای تضمین حفاظت از موجودیت خود و جلوگیری از براه افتادن رقابت تسلیحاتی در منطقه با واشنگتن همکاری تنگ و تنگ خواهد داشت. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در جریان سفرش به اسرائیل اتحاد میان آمریکا و اسرائیل را برای امنیت منطقه بسیار با اهمیت ارزیابی کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای سومین بار در سال جاری در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شد. تجمع کنندگان در شهرهای چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعار دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسانسازی حقوق‌ها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند. در شبان روز گذشته 258 بیمار دیگر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 64490 نفر افزایش یافت. بنابر آخرین اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه، طی 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید کووید 19 در ایران شناسایی شده است. بر اساس همین آمار رسمی روزانه وزارت کشور، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به بیش از 2,070,000 نفر رسیده است. اعلام آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور شمار قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی برآورد کرده است. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران میگوید هر ماه بیش از 500 پرستار به دلیل دریافت حقوق و دستمزدهای ناچیز از ایران مهاجرت میکنند. به گزارش ایسنا، آرمین زارعیان با بیان این مطلب گفت که بر اساس آمار ثبت شده، پرستاران ایرانی بیشتر به کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس می‌روند. این مقام سازمان نظام پرستاری تهران با بیان اینکه متخصصان رشته پرستاری در ایران پس از مهاجرت دستمزدهایی در حدود 5000 یورو دریافت می‌کنند، افزود که با حقوق‌های اندک فعلی نمی‌توان از مهاجرت این گروه جلوگیری کرد. بنابر همین گزارش، آمار ثبت شده رسمی برای مهاجرت پرستاران ایرانی در حالی است که گروهی نامشخص از پرستاران نیز به طور غیر رسمی و به صورت شخصی امور اخذ پذیرش و مهاجرت خود را انجام می‌دهند. شبکه دولتی کان اسرائیل روز یکشنبه 22 فروردین خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. صبح امروز و تنها یک روز پس از اعلام راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز، دولت ایران تایید کرد که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از وی در مورد جزئیات بیشتر این موضوع پرسیدم. فرنوش رام:
این نوع افشاگری ها و درج دادن آمدانه چه عواملی میتونن پشت یک حمله مشکوک باشن، اینکه این اخبار رو میان به رسانه های اسرائیلی یا رسانه های آمریکایی، معمولا وال استریت جورنال و نیویورک تایمز درج میدن، یک امر مسبوق به سابقه هست در اسرائیل. و ما به یاد داریم که در مورد حمله نتنز در 12 تیر سال گذشته که انجام شد، همون شبش روزنامه نیویورک تایمز بلافاصله به نقل از مقامات مختلف اعلام کرد که این کار اسرائیل هست. و فردای اون روز اویگدور لیبرمن، کسی که وزیر دفاع اسرائیل بود، آمد گفت این منبع کسی نیست جز ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل، منظورش یوسی کوهن رئیس موساد بود، و گفتش که نخست وزیر باید دهان این فرد رو ببنده. الان هم در مورد حادثه بامداد امروز که دوباره در نتنز رخ داده، طیف گسترده ای از رسانه های اسرائیل که شتاب میکردن در این مورد گزارش هایی رو منتشر بکنن، این حالت رو القا کردن که این امر با آنچه که سال گذشته رخ داد، با آنچه که 10 سال پیش در مورد جرم رایانه ای استاکسنت انجام شد، همگی ادامه سلسله اقداماتی هست که به گفته اونها اسرائیل 100% در پشت اون هست. و یک همزمانی همقائل شدن با تلاش های آمریکا برای احیای برجام، با آمدن نخستین بار وزیر دفاع دولت جدید جو بایدن به اسرائیل که امروز وارد اسرائیل شد، و تاکید کردن که این رخدادها اتفاقی نیست که دست به دست هم داده، حامل پیام خاص و روشنی هست.
الان گزارش های که از رسانه های اسرائیل منتشر شده حاکی از اینه که مقام های دفاعی این کشور روز شنبه خواستار تحقیق درباره منبع درز اطلاعات عملیات اسرائیل علیه ایران به رسانه های خارجی شدند. منظورشون در واقع اون حمله ای هستش که به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ شده بود، و میگن که مقامات اسرائیلی آمریکا رو از قبل در این زمینه مطلع کرده بودن. حالا گزارشایی که منتشر شده میگن که ممکنه که این آمریکایی ها بودن که اطلاعات رو درز دادن و احیانا به کسان دیگه ای گفتن، و برخی هم میگن که ممکنه مقام های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بوده باشن که خودشون به دلیل رقابت درونی این خبر رو منتشر کردن. به نظر شما کدوم یکی از این دوتا درسته؟
بدون تردید گزینه دوم درست است. من باز از اویگدور لیبرمن نقل میکنم، وزیر دفاع اسبق اسرائیل، که شب گذشته در تلویزیون اسرائیل آمد و گفت بنیامین نتانیاهو تنها تظاهر میکنه به اینکه تهدیدهای ناشی از ایران رو دور کرده. اون تنها میخواد از طریق رسانه ها در واقع این رویارویی و چالش ایران رو هدایت بکنه. و حتی آقای لیبرمن گفت باید دید در همین ماجرای حمله به کشتی ایران ساویز، آمدن اول به رسانه های اطلاع دادن قبل از اینکه حمله انجام بشه، و بعدن به همون رسانه ها که البته منظور نیویورک تایمز هست، گفتن که شما فعلا دست نگه دارید، این خبر رو منتشر نکنید تا اینکه اول حمله انجام بشه، بعدن شما این رو بیایید بنویسید که کار اسرائیل هست. یک، الان که انتخابات در اسرائیل 3 هفته قبل برگزار شد، بنبست سیاسی کماکان ادامه داره. معلوم نیست که نتانیاهو بتونه دولت جدیدش رو تشکیل بده یا نه، و جناح مخالفان نتانیاهو همچنان امیدوار هستن که بتونن اون رو از اریکه قدرت پایین بکشن. این نوع اتفاقات مربوط به ایران هم در این ماجراها یک موضوع و دستاویزی برای رقابت‌های بین اینها شده.
بله، گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب حالا نوبت میرسه به گزارشی درباره گسترش کووید 19 از سپیده بهکام.
ثبت یک رکورد دیگر در آمارهای رسمی وزارت بهداشت و مرگ 258 نفر در شبانه روز گذشته. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 21 هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونا هم در ایران شناسایی شده. این آمارهای نگران کننده در حالی منتشر شده که بسیاری از منابع مستقل بر این باورند که آمارهای واقعی 3 و 4 برابر آمارهای منتشر شده به صورت رسمی است. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته تنها در 24 ساعت منتهی به 21 فروردین در هر 16 دقیقه یک نفر و در مجموع 70 نفر در تهران قربانی کرونا شدند. پس از مدت‌ها ابراز نگرانی توسط برخی کارشناسان، ستاد مقابله با کرونا در نهایت برای مقابله با گسترش خیز 4 کرونا و با توجه به ورود تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به وضعیت قرمز اعلام کرد از روز شنبه 21 فروردین به مدت 10 روز بسیاری از اصناف اجازه فعالیت نخواهند داشت. این تعطیلی‌ها البته ممکن است پس از 10 روز نیز بسته به شرایط ادامه داشته باشد. محدودیت‌ها اعمال شد، اما تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از ترافیک سنگین در تهران حکایت داشت و تقریباً همه وسایل حمل و نقل عمومی با ازدحام جمعیت روبرو بود. به گفته علیرضا زالی، تهران در نخستین روز تعطیلات با روزهای پیش تفاوتی نکرده بود و او پیشنهاد کرد که شهر را باید قرنطینه کرد، روشی که در ابتدای شیوع کرونا مسئولان جمهوری اسلامی آن را مربوط به قرون وسطا دانستند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته تا کنون چنین شرایطی را تجربه نکرده بودیم.
شرایطی که داره تکرار میشه، من فکر می‌کنم شاید تا حالا تجربه نکردیم.
با این وجود انگار وضع قرار است از این هم بدتر شود. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته در هفته جاری و هفته آینده رنگ بندی شهرها به سمت قرمزتر شدن و حتی سیاه شدن پیش می رود.
اون چه که امروز در رابطه با بیماران بستری می بینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دوره همی ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست. هنوز ما هفته آینده منتظر یک خیز سنگین تر از متاسفانه موارد بستری در کشور هستیم.
بانک در ماه‌های اخیر بارها کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره اوجگیری کرونا در صورت عدم ایجاد محدودیت در نوروز هشدار داده بودند، اما دولت حسن روحانی هیچ محدودیت جدی اعمال نکرد و بدون نظارت جدی تنها از مردم خواست به مناطق قرمز سفر نکنند. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفته که وزارت بهداشت پیش از عید برای اعمال محدودیت در تعطیلات نوروز چه در تهران و چه سطح کشور اقدامی انجام نداد و این با موضع‌گیری ها و اعتراض های این روزهای وزارت بهداشت تناقض دارد. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری نیز گفته مقصر هم حاکمیت و کسانی هستند که به گفته او ساده انگاری کردند و راه ها را نبستند و فقط گفتند مردم در سفر پروتکل ها را رعایت کنند، در صورتی که مطمئن بودند کسانی که به سفر می روند پروتکلی رعایت نمی کنند و مردم هم مقصرند. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با گلایه از دادن وعده های بدون پشتوانه در مورد واکسیناسیون توسط مسئولان گفته این وضعیت همه را نگران کرده و تاکید کرده که با افزایش فوتی های تهران باید فکر جدی برای تامین واکسن کرد. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی را یکی از دلایل بحران کنونی دانسته. او گفته اگر 1/3 جمعیت یعنی حدود 25 میلیون نفر واکسینه شوند به کاهش شدت بیماری کمک بسیاری خواهد کرد. با این وجود پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که برای تزریق واکسن به 80 میلیون نفر سرعت واکسیناسیون ما اصلا مناسب نیست.
واکسیناسیون در کرونا واکسیناسیون فردی زیاد اهمیتی نداره. یعنی من به تنهایی بزنم شما بزنید فایده نداره. باید یک برنامه باشه 70% درصد مردم باید واکسن بزنن، برنامه مدونی هم باید باشه. این سرعتی که ما داریم میریم سرعت مقبولی نیست. چون ما اگر بخوایم واکسن بزنیم 80 میلیون نفر رو، مثلا شما بخوای تو یک سال بخوای بزنی، مثلا شما ماهی 5 میلیون نفر شما باید بزنید. با این سرعت ما نمیتونیم به ماهی 5 میلیون نفر برسیم.
آقای تبرسی تاکید کرده که با وضعیت کنونی به نظر نمیرسد که تا 6 ماه نخست سال 1401 هم بتوانیم واکسیناسیون کرونا در ایران را به اتمام برسانیم.
گزارشی بود از سپیده بهکام. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.